ساعت 7:17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. گلرخ ایرایی با انتشار نامه‌ای از زندان از تلاش اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد. وضعیت سلامتی صادق زیباکلام در طول بازداشت بدتر شده است. علی اصغر حقدار در استانبول بازداشت شد. گلرخ ایرایی زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر با انتشار نامی از زندان به تندی از تلاش جریان موسوم به اصلاح طلب برای حضور در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران انتقاد کرد. این زندانی سیاسی در نامی سرگشادهش اصلاح طلبان را به خیانت متهم کرده و خطاب به آنها هشدار داده که مردم ایران آنچه را که او خیانت اصلاح طلبان از روز نخست خوانده فراموش نمی کنند. این زندانی سیاسی در ادامه با اشاره مستقیم به سخنان مسعود پزشکیان در تلویزیون جمهوری اسلامی نوشت: شما در سنگر فردی ایستاده اید که میگوید قرار نیست برنامه جدیدی بنویسیم یا سیاست جدیدی اعلام کنیم، چرا که سیاست‌های کلی را رهبر جمهوری اسلامی مشخص کرده است. گلرخ ایرایی پس از تحمل چند سال حبس، اردیبهشت ماه 1401 آزاد، اما مهر ماه بار دیگر بازداشت شد و به 7 سال دیگر حبس محکوم شد. گلرخ ایرایی همسر آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجویی و زندانی سیاسی سابق است. گزارش‌ها از ایران از بدتر شدن وضعیت سلامتی صادق زیباکلام در زندان حکایت دارد. آقای زیباکلام نویسنده و استاد دانشگاه که به بیماری سرطان مبتلا است، ماه گذشته و در روزی که قرار بود در نمایشگاه کتاب تهران از یکی از کتاب‌های جدیدش رونمایی کند، بازداشت و با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر مطالب خلاف روانه زندان شد. گفته می شود آقای زیباکلام در طول بازداشت به امکانات درمانی ویژه سرطان دسترسی نداشته و از این رو وضعیت سلامتیش نامناسب گزارش می شود. علی اصغر حقدار، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، شنبه در استانبول ترکیه بازداشت شد. این نویسنده از چند سال پیش در ترکیه پرونده پناهندگی داشته و ظاهراً روند اداری آن به اتمام نرسیده بوده است. بازداشت این پژوهشگر در استانبول ممکن است منجر به بازگرداندن اجباری او به ایران شود. این در حالی است که آقای حقدار مطالب زیادی در نقد جدی جمهوری اسلامی نوشته که بسیاری از آنها در ایران اجازه چاپ نداشتند. این نویسنده و پژوهشگر نویسنده چندین کتاب در زمینه تاریخ مشروطیت است و در سال 2013 برنده جایزه هلمن همت شد. نیروهای ویژه روسیه با هجوم به بازداشتگاهی در شهر روستوف آن دون روسیه 6 زندانی مرتبط با داعش را که 2 زندانبان را گروگان گرفته بودند کشتند. به گفته مسئولان این 6 گروگانگیر 1 چاقوی جیبی، 1 تبر و 1 باتوم در اختیار داشتند. زندانبانهایی که به گروگان گرفته شده بودند بدون هیچ جراحتی آزاد شدند. اعضای گروه داعش شاخه خراسان حدود 3 ماه پیش با حمله‌ای به 1 سالن کنسرت در حومیه مسکو 145 تن را کشتند. پلیس آلمان میگوید در شهر هامبورگ مردی را که با 1 تبر و 1 بمب آتش‌زا نیروهای پلیس را تهدید می‌کرد به ضرب گلوله زخمی کرده است. به گفته پلیس پس از اینکه این فرد حاضر نشد تبر خود را زمین بگذارد، ناچار به شلیک به پایش شدند. این حادثه در منطقه مرکزی سن پائولی بندر هامبورگ رخ داد، شهری که تا دقایقی دیگر میزبان مسابقه هلند و لهستان خواهد بود. در زمان وقوع حادثه این منطقه مملو از طرفداران 2 تیم بود. روز جمعه هم پلیس در نزدیکی برلین 1 شهروند افغانستان را که با چاقو 1 نفر را کشته و 3 نفر دیگر را زخمی کرده بود به ضرب گلوله کشت. قربانیان در 1 مهمانی خصوصی در حال تماشای بازی افتتاحیه جام ملت‌های اروپا بودند که مهاجم اقدام به حمله کرد. آلمان برای دوره 1 ماهه برگزاری جام ملت‌های اروپا که از جمعه آغاز شد، 10,000 نیروی پلیس و داوطلب را با هدف تأمین امنیت بازی‌ها به کار گمارده است. در 25مین زادروز مجید رضا رهنورد، روز شنبه، شماری از فعالان مدنی و اعضای چند حزب سیاسی در نشستی با عنوان همبستگی در روز ملی شیر و خورشید در پاریس گرده هم آمدند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
مجید رضای عزیزم، تولدت مبارک. اشتیمان جمهوری اسلامی نمیدانستند که وجود نازنینت ریشه در آب و خاک و فرهنگ ایران زمین من دارد.
این بخشی از گفته های شهران طبری روزنامه نگار ایرانی بود. مجید رضا رهنورد یکی از بازداشت شدگان اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی بود که در آذر ماه 1401 به دار آویخته شد. در پی آن عکسی از مجید رضا رهنورد منتشر شد که در آن تتوی نشان شیر و خورشید بر دست چپ او دیده می شد. منابعی تایید کردند که نیروهای حکومتی با شوکر و باتوم به همان دست این جوان معترض ضربه زده و آن را شکسته بودند. گروهی از ایرانیان مخالف حکومت که نشان کنونی مندرج بر پرچم جمهوری اسلامی ایران را بی ربط به تاریخ و فرهنگ ایران می دانند و خواهان پرچمی با نشان دیرینه شیر و خورشید هستند، زادروز مجید رضا رهنورد را به عنوان روز ملی شیر و خورشید اعلام کردند و از این طریق برای همگرایی فعالیت‌های سیاسی و مدنی زیر پرچم شیر و خورشید و برای ایران یک پارچه تلاش می کنند. روز شنبه 26 خرداد ماه در 25 زاد روز مجید رضا رهنورد نشستی به میزبانی جبهه 7 آبان در پاریس برگزار شد که با انجام سخنرانی، شعرخوانی و موسیقی همراه بود. جمشید اسدی، اقتصاددان.
رهنورد کی بر پرچم ایران شیر و خورشید دید که جان بر سر شیر و خورشید تاخت؟ اگر پرچم سرنگ، اگر نشان شیر و خورشید از زمان میترائیست تا امروز مانده است، این است که هر نسلی از ایرانیان آن را انتخاب کرده است و نگه داشته است.
آنچه به ویژه در سخنرانی ها و گفته های مهمانان برنامه مورد توجه قرار داشت، تأکید بر همگرایی برای ایران و تلاش برای کنار زدن حکومت جمهوری اسلامی بود. حکومتی که به گفته شماری از سخنرانان عامل نابودی ایران و سرمایه ها و منابع آن است. ناصر کرمی، روزنامه نگار و اقلیم شناس.
کشوری که در کمتر از 40 سال حداقل 2/3 جنگلاش، جمهوری میگه نصف، نه 2/3 جنگلاشو از دست داده، 95% حیات وحشش رو از دست داده. روایتی که جلوی جمهوری اسلامی کار میکنه و نشون داده که با کمترین خرج در کوتاه‌ترین مدت میشه مردم رو بشکر کرد، روایت ایران گرایی. به آخوندا فرصت ندیم که کشور ایران رو اونقدر فرو ببرن که واقعا دیگه جای برای جبران نداشته باشه.
خواهر محمود مهرابی زندانی سیاسی محکوم به اعدام هست. به نام نامی ایران، مادر مهربان ما، که دامانش گاهواره قهرمانان و دلاوران است.
و ایرج مصداقی، نویسنده و فعال حقوق بشر.
در طول 45 سال گذشته مبارزه کم نداشتیم، ولی اولین بار بود که در جنبش 88 شنیدیم نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. مردم ما بدون اینکه کسی از بیرون به اونها فشاری بیاره یا از جایی اتاق فکرهایی باشن که شعاری رو مطرح بکنن، اونجاست به خاطر اینکه میفهمن در مقابل هویت اسلامی، در مقابل تلاشی که خمینی و نظام نکبت اسلامی برای ایجاد امت اسلام میکنه، اونجاست که روی ملت ایران و روی هویت ایرانی پافشاری میشه.
بابک بهزادی از حزب مشروطه ایرانیان.
برای همبستگی یه سری اصول هست که باید همه ما بدونیم. ایران مال همه ایرانیان هست. تنها رایی که ما میتونیم با جمهوری اسلامی در افتیم این قبول داشته باشیم که ایران متعلق به همه ایرانیان هست.
اجرای رقص آیینی به یاد کشته شدگان اعتراضات، پخش ویدئو و سخنرانی سعید بشیرتاش، مسئول اجرایی جبهه 7 آبان نیز از دیگر بخش‌های برنامه بود.
برای اینکه خمینی دشمن اصلیش با ایران بود و ملت ایران، و تا زمانی که هویت ملی وجود داشت، همونطور که خودش گفت که دشمنش بود، دشمن هویت ملی ایران، تا زمانی که این هویت ملی وجود داشت نمیتونست اون شریعتش رو اجرا بکنه.
افراد ملی به درد ما نمی خورن، افراد مسلم به درد ما می خورن. اسلام با ملیت مخالف است.
گزارشی بود از شهاب عموپور. اما در پایان نشست دو روزه صلح اوکراین به میزبانی سوئیس، 80 کشور تاکید کردند که مبنای هر گونه توافق صلحی باید حفظ تمامیت ارضی اوکراین باشد. در نشست سوئیس از روسیه دعوت نشده بود، اما بسیاری از کشورهای شرکت کننده ابراز امیدواری کردند که در ادامه روند روسیه هم حضور داشته باشد. کشورهایی همچون هند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و آفریقای جنوبی بیانیه پایانی نشست را که عمدتاً بر امنیت هسته‌ای، امنیت غذایی و تبادل زندانیان تمرکز دارد، امضا نکردند. روسیه پیشتر در واکنش به دعوت نشدن به این نشست آن را بیفایده توصیف کرده بود.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
یک باستانشناس میگوید به دلیل فعالیت قاچاقچیان آثار باستانی تمام محوطه‌های باستانی در ایران تخریب شدند. این در حالی است که به گفته رسانه‌های ایران فعالیت حفاران غیر مجاز در ایران برای کشف آثار باستانی به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است. بیشتر بشنوید از پویان مکاری.
اگر در گذشته حفاران غیر مجاز در تاریکی شبانه فعالیت می‌کردند، امروز آنها از فعالیت‌های پنهان و زیرزمینی خارج شده و آشکارا از باستانشناسان درخواست همکاری دارند. این مطلبی است که خبرگزاری ایلنا در زمینه فعالیت گسترده قاچاقچیان آثار باستانی منتشر کرده است. عبدالرضا مهاجری نژاد، باستانشناس و متخصص دوره تاریخی ایران، به این خبرگزاری گفته که با وجود 1,000,000 اثر و بنای تاریخی، به دلیل فعالیت این قاچاقچیان یک تپه و محوطه باستانی تخریب نشده در کشور نداریم. آقای مهاجری نژاد بی توجهی مسئولان نسبت به فعالیت قاچاقچیان و نبود یک رویه قضایی مشخص برای برخورد با آنها را عامل اصلی این موضوع دانسته. رضا مهرآفرین، باستانشناس و مدرس دانشگاه نیز در همین زمینه به خبرگزاری ایلنا گفته آش آنقدر شور شده که حفاران غیر مجاز اگر هفته یک بار نباشد، قطعاً ماهی یک بار با تماس و ارسال پیامک به باستانشناسان درخواست همکاری می‌دهند. این در حالی است که عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، اردیبهشت سال گذشته در واکنش به خبر بازداشت باندی که رسانه‌ها آن را بزرگترین باند قاچاق اشیاء تاریخی از ایران می‌خواندند، وعده داده بود که به این وضعیت رسیدگی می شود. حال نه تنها خبری از رسیدگی به این وضعیت نیست، بلکه پس از گذشت حدود 8 سال از مفقود شدن 48 فرش تاریخی و نفیس کاخ سعدآباد در قلب پایتخت، هنوز مقامات جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی در مورد سرنوشت این فرش ها مطرح می کنند. بر اساس قانون 561 مجازات جمهوری اسلامی، قاچاق اموال تاریخی از 1 تا 3 سال حبس و پرداخت جریمه این معادل 2 برابر قیمت اموال قاچاق را شامل می شود. جرایمی که به نظر می رسد برای قاچاقچیان اشیاء تاریخی کم اهمیت جلوه می کند. پس عجیب نیست که هر روز اخباری مبنی بر حفاری های غیر مجاز و قاچاق اشیاء تاریخی از مرزهای زمینی و دریایی و غارت آثار تاریخی کشور به گوش برسد.
گزارشی بود از پویان مکاری.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
دانشمندان میگویند تغییر در سبک زندگی از جمله در رژیم غذایی و تحرکی بیشتر میتواند به طرز قابل توجهی در بهبود توانایی های شناختی افراد مبتلا به زوال عقل اثر بگذارد. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله تحقیقات و درمان آلزایمر نشان می‌دهد که اعمال تغییرات شدید در سبک زندگی می‌تواند به بهبود شناخت و عملکرد در بیماران مبتلا به اختلال شناختی خفیف یا زوال عقل اولیه ناشی از بیماری آلزایمر کمک کند. این تحقیق تأکید می‌کند که عوامل متعدد سبک زندگی مانند رژیم غذایی ناسالم، فقدان فعالیت فیزیکی و استرس عاطفی می‌توانند در شروع و پیشرفت زوال عقل به ویژه بیماری آلزایمر